الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوبنا بشعاشع أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين، حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرفني عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. اعتماد به کلمات و بیانات ائمه معصومین علیهم السلام و عمل کردن به اونها، جاری کردن این دستورات در زندگی و بر اساس برنامه‌ای که این ذوات مقدس برای ما ترسیم کردن اگر انسان طی طریق بکنه، قطعاً صحیح و سالم به منزل مقصود میرسه. در منطق وقتی که از ماهیت انسان سوال میکنن، به قول ما طلبه ها میگیم الانسان و ماهو، ماهیت این انسان چیه؟ جواب داده میشه حیوان و ناطق. حیوان و ناطق یعنی حیوانی که قدرت نطق و تکلم داره. با پیشرفت علم ثابت شده که حیوان‌ها هم برای خودشون قدرت تکلم دارن و این منحصر در ما انسان‌ها نیست. حاجی سبزواری اعلی الله مقامه و بعضی از بزرگان فلاسفه می‌فرماید مقصود از این حیوان و ناطق عیل عاقل. وجه تمایز ما انسان‌ها از حیوان‌ها در قدرت عقلمونه، فکر، اندیشه، تفکر. باید انسان بشینه تو این مسائل فکر بکنه. تو سه مورد بسیار مهم که این موارد زندگی انسان رو تحت تأثیر قرار میده. اگر انسان فکرشو در این مسیر و در این جهت جریان بده، به یک منازلی دست پیدا میکنه که این منازل به این راحتی امکان دستیابی بهش نیست. من یکیش الان مد نظرم هست عرض بکنم، اما فهرستوار میگم، فرجه و فرصتی پیش اومد در جلسات بعد به مناسبت یکیش رو عرض میکنم. نکته اولی که ما باید بشینیم راجع بهش فکر بکنیم مبدأ پیدایش ماست. ما از کجا به وجود اومدیم؟ از چی به وجود اومدیم؟ جوهره تشکیل دهنده ما چیه؟ اگر بشینیم خوب فکر بکنیم، جوهره وجودی ما رو از اول چیزی تشکیل داده که فی نفسه هیچ ارزشی نداره، کثیف و نجس و آلوده است. در رحم مادر که قرار میگیره باز بی ارزشه، خونه، علقه است، مزغه است، چیزی نداره. اگر این قیمتی پیدا میکنه، به خاطر اون ودیعتی است که خدا در ما قرار داده، اونم روح. تا قبل از اینکه روح در ما دمیده بشه ما ارزشی نداریم. وقتی روح در ما دمیده شد تازه قیمت پیدا میکنیم. پس از ابتدا من چیزی نیستم، قیمتی پیدا کردم به خاطر اینه که اون خدای نگاهی به ما کرده. میدونید خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه دیگه به ظاهر خودت زیاد نمینازی. وقتی جلو آینه قرار میگیری شکر خدا رو به جا میاری، شاکر نعمت خدا میشی که این نعمت سلامتی و زیبایی رو بهت ارزانی داشته. این مال مبدأ. از کجا به وجود اومدیم؟ توجه به مقصد. حرف دارم راجبش ولی رد میشم. نکته دومی که باید فکر کنی به کجا میرسی؟ آخر سر این دنیا کجاست؟ ما رو نهایتاً چه بخوایم چه نخوایم کجا قراره بذارن؟ اگر اینو متوجه بشیم و راجبش فکر بکنیم در زندگی مبتلا به غم و غصه و افسردگی نمیشیم. باز جای خودش حرف میزنم راجبش. سومین چیزی که باید فکر کرد، با چه وسیله و چه ابزاری من از این مبدأ به مقصد صحیح و سالم دست پیدا بکنم و برسم. این وسیله و ابزار خیلی مهمه، نقشه خیلی مهمه، دستورالعمل ها بسیار حائز اهمیت. دستورالعمل های آدمیزاد رو هم زیاد بهش ترتیب اثر ندید. دستورالعمل هایی که از ناحیه خود خدا و اونهایی که جانشینان خدا و خلیفت الله در روی زمین هستن فقط ارزش عمل کردن داره ولا غیر. 100% دستورالعمل هایی که غیر از ائمه به ما رسیده رو باید بریزی دور. اما الان زمانی شده اگر بگی دیدگاه معصومین علیهم السلام اینه، شاید یه مقداری خریدارش کم باشه. اما تا بگی مثلا فلان دانشمند غربی یا فلان روانشناس مال فلان جا یا دیل کارنگی مثلا یه همچین چیزی در کتاب روانشناسیش گفته یا در آیین دوستیابیش گفته یا تو فلان کتاب گفته، چشا گرد میشه. دستورالعمل‌هایی که اینا دارن بی برو برگرد برگرفته از کلمات معصومین علیهم السلام. این دستورالعمل‌ها برای چیه؟ برای درست زندگی کردن توی این دنیاست، آرام زندگی کردن توی این دنیاست. رفیق، دین اسلام نمیگه عقلتو نیار، تو با عقلت بیا، من با عقلت حرف رو گفتن دارم. کلیسا میگه عقلتو دم در چال کن و وارد کلیسا بشو. عقلانیت در کلیسا معنا نداره، تعبد محضه. چرا نداره؟ هر چی پدر روحانی گفت باید بگی چشم. ولی دین اسلام با عقلت حرف رو گفتن داره. عقلانیت در دین ما از بین نرفته. کلما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چیزی که عقل بگه شرعم میگه. ولی این ولی مهمه. یه موقع عقل ما، ظرف وجودی ما حقیر و کوچیکه، مفاهیم عظیم رو درک نمیکنه. ولی زمانی پیش میاد که علم پیشرفت میکنه، با پیشرفت علم تازه میفهمیم ائمه معصومین چی گفتن. کی ائمه به ما گفتن آی پدر مادرها، اگر میخواید با همدیگه خلوت بکنید، یه بچه شیرخوره تو اتاق باشه، نفستون به این بچه شیرخوره بخوره، این بچه بزرگ شد نستجیر و بالله زناکار از کار در اومد، احدی غیر خودتون رو مقصر ندونید. الان اومدن میگن بچه خوابم باشه حالیش میشه. یه چیزایی رو بچه هست خوابه ولی تو ذهنش نقش میبنده. ببینیم کی به ما فرمودن اگر مسواک زدن براتون سخت نبود واجب میکردم. الان پزشکا میگن غالب بیماری هایی که تو سیستم گوارشی بدن پیش میاد به خاطر رعایت نکردن بهداشت دهان و دندانه. یه موقع ظرف عقل کوچیک بود و نمیفهمیدیم، حالا علم پیشرفت کرده مفاهیم عمیق رو میفهمیم. دین ما میگه با عقلت بیا، من با عقلت حرف برو گفتن دارم. روزه رو کی به ما واجب کردن؟ الان بهش رسیدن که در طول سال مسیحی ها دیگه رواج دارن میدن این قصه رو، در طول سال بر هر کسی لازمه که حتما 30 روز پشت سر هم روزه بگیره. حالا ما میگیم روزه، اونا میگن قضا نخوری.
سی روز پشت سر هم دیگه. چقدر خاصیت برای بدن داره. چقدر همین روزه گرفتن انسان رو از افسردگی نجات میده. این حرف پزشکاست ها. ولی کلیسا میگه عقلتو دم در چال کن و بیا. تو اوکراین مجموعه کلیساهای بسیار دیدنی داره. من مدتی تو این کشور زندگی کردم، مجموعه کلیساهای فکر کنم 7-8 تا کلیسا دور هم دیگه خیلی زیبا و دیدنیه. یه کلیسا یه خونه همهمه به گوش من میخوره، من نمیخوام نگاه کنم به یه طرف خاص. رفقا محبت کن حداقل دور تا دور منبر صحبت نکنم، من به شدت حواسم پرت میشه. خدا عاقبت همتون رو بخیر کنه. یه کلیسا مال مرده هاست، مرده ها رو میبرن اونجا تجهیز میکنن. یه کلیسا مال ازدواجه، یه کلیسا مال اعترافه، نمیدونم یه کلیسا تیمونن تبرکن. ما رفتیم ببینیم کلیسای ازدواج چیه، رفتیم تو جای همتون پر، چون من بودم اونجا. رفتیم اون تو دیدیم به یه کاسه آب گذاشتن جلو، دست میکنه تو این آب، پدر روحانی میپاچه تو صورت اینا، میگه من شما رو زن و شوهر اعلام کردم. این راضی اون راضی بوده بابا. البته در همین حد خدا وکیلی داشت میرفتن تو مسائل منکراتی، ما دیگه اومدیم بیرون، یعنی تا همین جا بیشتر نبودش. عرض میکنم محضرت، از این حرف خوب خوبا زیاد دارم، شما هم که سرتون درد میکنه ولی حرف خوب خوبا، پس گوش بدید برا من. اون تا این آتیش زیر خاکستره، حالا تواستون جمع بشه. عرض میکنم محضرتون که ما رو بردن داخل یه سردابی، یه کلیسا بود تو زیر زمین، خیلی دیدنی، خیلی دیدنی. کسایی بودن اونجا عبادت میکردن، اصلا آفتاب رو نمیدیدن به هیچ عنوان، همونجا میمردن، همونجا دفن میشدن. پدرای روحانی و مومیایی میکردن، تو این قبرای شیشه‌ای دفن میکردن. من دیدم خیلی زیباست، با شمم میرن اون پایین. دم در کلیسا نوشته که کسی حق نداره با بدن برهنه، خصوصا خانوما، وارد این کلیسا بشن. دست تو دست همدیگه حق ندارید بدید، با همدیگه حرف نزنید، سکوت من تو کلیسا ها. حتی زن و شوهرم برن حق ندارن با همدیگه حرف بزنن. لباسای مخصوص دم در کلیسا گذاشتن، مثل مانتوهایی که خانوما اگر لباس نامناسب دارن حتما باید اینو بپوشن و وارد کلیسا بشن. حتی تو کلیساهایی که برای اعتراف میرن بدون پوشش سر، خانوما حق ورود به این کلیسا رو ندارن. پایتخت اوکراین کیف، مجموعه کلیساهاشو رفتم من نزدیک دیدم. بعد که رفتیم تو همون زیرزمینه، تو همون کلیسایی که توی اعماق زمین بود، به یکی از این پدرهای روحانی برخوردیم. گفتم آقا دم در یه سری حرفای تابلو، این چیه؟ با این وارد نشید، این لباس نپوشید. گفت آقا این مکانها مقدسه. گفتم قداست این مکانها برای چیه؟ گفت خدا. گفتم اون خدایی که میگید و موسی عیسی برای شما گفته فقط تو کلیساست؟ تو خونمون نیست؟ رو زمین نیست؟ تو کوچه بازار نیست؟ آخه این چه خداییه که فقط تو کلیساست؟ من دارم اون رو پرستش میکنم، این خدا دیگه تو کوچه و بازار نیست. اما دین ما چی میگه؟ میگه عالم محضر خداست. علم یعلم به ان الله یرا. آقا پسر اگر یه نفر بهتون نگاه بکنه دست تو دماغت نمیکنی، اینقدر مغیری نسبت به مسائل و آداب و نزاکت. وقتی تو جمعی کار خلاف ادب انجام نمیدی. به یه نفر گفتن دید داشت گناه میکرد، عکس باباشو برگردون. گفتن چرا عکس باباتو برگردون؟ گفت آخه خجالت میکشم ازش. در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری، پرده اسمت خود را نداری. شرم بادت که خداوند جهان، که بود خالق اسرار و نهان، بر تو باشد نظرش بیگه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. علم یعلم به ان الله یرا. خدا نمیبینه. پرت نشم از بحثم. ما نیاز به یک سری ابزار داریم، نقشه داریم، دستورالعمل داریم، راهکار داریم برای اینکه صحیح و سالم به مقصد برسیم. این راهکارها رو هم از غیر از معصومین اگر گرفتید اشتباهه، اگر از معصومین گرفتید درسته. حالا بعضی از آقایون میان میخوان یه خورده اتو کشیده حرف بزنن، اچی خوششون نمیان بگن قال الصادق علیه السلام. رسما به من میخوان از من برنامه ضبط بکنن، توی برنامه خاصی برا مثلا اونور آبیا پخش بکنن. میگن حاج آقا اینو نمیشه این قال الصادق از اولش بندازی؟ نمیشه به نگی قال رسول الله؟ گفتم نه نمیشه. نمیخوای دفعه بعد نمیام. باید اول گفت قال الصادق علیه السلام، بعد ببین تو دل این جوونا اثر میکنه یا نمیکنه. فوری تا میخوان حرف از عشق و عاشقی بزنن میپرن در خونه لیلی و مجنون و شیرین و فرها. لیلی و مجنون و شیرین و فرها بعد برن جلو بوق بزنن. من 5-4 تا عاشق و معشوق تو این عالم سراغ دارم، یه بحث مفصلی دارم راجع به عشق و عاشقی. 4 عاشق و معشوق تو این عالم هست که پنجمی به خودش ندیده. یک، عشقی که میان پیغمبر خدا و همسر بزرگوارشون خدیجه سلام الله علیه است. عجیب این عشقا. استاد ما میفرمود خدا رو به حق این عشق قسم بدید. دومین عاشق و معشوق تو این عالم عشقی که میان پیغمبر خدا و دخترشون فاطمه است. دلیل چیه؟ فاطمه بانوی حدود 18 سال تصور بفرمایید. چند تا بچه داره، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم، تازه خودش هم بارداره. خب شوهری داره مثل علی، اما وقتی داره باباش در بستر احتضاره به گریه و به عشق و به ناله، پدر یه چیزی بغل گوش دختر گفت، دختر آروم شد. سوال کردن باباتون چی گفت؟ گفتم بابام به من گفت دخترم اول کسی که به من ملحق میشه توی. چون پدر وعده وصل بهش میده آروم میشه. یعنی عشق و عاشقی دیگه. سومین عاشق و معشوق، به به به، عشقی که میان علی و فاطمه. آک بر سر میان شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون رو معرفی میکنن. عشق میخوای فاطمه و علی؟ عشق میخوای فاطمه و علی؟ من واردش بشم خیلی حرف دارم، ولی حرفای اینا عاشقانه است. همون جایی که علی میرسه عمامه رو رو زمین میزنه، هی میگه کلمین یا فاطمه، دارد روح از بدن فاطمه رفته بود ولی دوباره برگشت، چشماشو باز کرد. یه جمله داره، اوسی که یا اول حسن انلا تنسانی و تزورنی بعد مماتی. علی جان من که مردم منو یادت نره ها. فاطمه جان، علی کسیه که تو رو از یاد ببره؟ جواب نه نه، این عشق و عاشقیه. میخواد بگه علی جان تا وقتی من بودم وارد خونه میشدی به من نگاه میکردی غما از دلت میرفت، الانم که من رفتم باز بیا سر قبر من بشین با من درد دل بکن. و چهارمین عاشق و معشوقی که دیگه پنجمی آل به خودش ندیده، دنیا به خودش ندیده، عشقی که میان حسین و زینب، پنجمی به خودش ندیده. حالا فوری میگن شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون. دستورالعمل‌هایی که هست برید سراغ این دستورالعمل‌ها. بسیار خوب، هر تاشم از یه روایت از امام حسین علیه السلام میخوام تقدیم محضر بکنم. به تعبیر خود سید الشهدا، خیر دنیا و آخرت توشه، هم دنیا هم آخرت. جلسه قبل عرض کردم محضرتون دستوراتی که دین میده، جوونا به کی قسم بخورم باور کنید، فقط آخرت آباد کن نیست، دنیاتون هم آباد میشه. نگاه به ظاهر افراد نکن که علکی خودشونو خوش نشون میدن، اینا خوش نیستن، اینا خوشیشون شده با یه چیز امور کاذب توی این دنیا. اینو نمیگم به قرآن، نمیگم شماها بخندید، میخوام بگم قدر خودتونو بدونید. میگن آقا بعضی از 9 صبح اومدن اینجا نشستن، برای چی؟ برای اون که برای سید و شهدا گریه کنی، اشک بریزی، اینجا بیشتر صفا میکنی، اومدی اینجا بیشتر لذت ببری. خدا چه نعمتی به تو داده وقت میذاری برای این قصه، خوشی و تفریح و لذت، همه چیزت شده محفل نورانی سید الشهدا. بعضیا رو می تو خیابون دارن راه میرن، یه حیوانی دنبال خودشون راه انداختن. خدایا این زندگی انسانیه؟ آره. یعنی من انسان باید اینجوری تو زندگی آرامش پیدا بکنم؟ شخصیت من انسان اینه؟ دستورالعمل، دستورالعملی هم که از ناحیه سید الشهدا علیه السلام به ما داده شده. فإنّ من طلب رضا الله به سخط ناس کفاه الله امور الناس. تو دنیا دنبال راضی کردن کی هستی؟ اگر دنبال رضایت مردم بودی، خواستی مردم از دست خودت راضی کنی. امام حسین می فرماید که مردم از دستت راضی نمیشن، خدا هم از دستت راضی نمیشه. هم مقام تو بذار برای رضایت اوستا کریم. مردم فوشت هم میدن بدن، دشنامت هم میدن بدن. اگر محور کارت این باشه خدا رو از دست خودت راضی بکنی، یا خدا دلای مردم رو به سمت تو معطوف میکنه. دلای مردم حرم خداست، خدا خودش کلیددار تمام دلهاست. دلا دست خداست، خیلی راحت میتونه به سمتت مایل بکنه. در صدد این نباش که اسمتو سر زبون رو بندازی. سعی نکن حقانیت خودتو اثبات بکنی، سعی کن خدا رو از دست خودت راضی بکن. بعضیا تو دنیا گرفتار میشن. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل دولابیو، رفته بودیم پیشش گفتیم آقا گرفتارم، گفت الحمدلله. اون الحمدلله اون با اونی که تو ذهن من اومد خیلی فرق میکرد. گفتم آقا گرفتارم، گفت الحمدلله. گفتم پدرت خوب تو دلم ها، پدرت خوب، مادرت خوب، من دارم میگم گرفتارم، تو میگی الحمدلله. دوباره گفتم آقا گرفتارم، گفت الحمدلله گرفت یاری. گرفتار اون میگه گرفت یار. گفتم آقا گرفتارم، گفت الحمدلله گرفت تار یاری. او کجا فکر میکنه؟ من کجا فکر میکنم؟ گرفت تار یاری. گرفتاری هایی که تو دنیا سرمون میاد از دو حال خارج نیست. خدا میخواد به انسان ترفیع مقام و درجه بده، یا تاوان گناه هاست. تو یه جمله، اگر تو دنیا در صدد بودی نظر خدا رو به خودت جلب کردی، خدا محبت تو رو تو دل زمین و زمان و در و دیوار قرار میده. همه دوستت دارن. در صدد این نباش دیگرانو به خودت جذب بکنی. خدا رو مکن مال خودت، دلتو بکن مملو و آکنده از محبت به خدا، چشتو بکن مال خدا، دستتو بکن مال خدا، اعضا و جوارح بدنتو بکن مال خدا، ببین جواب میگیره یا نه. یکی از پامنبریای ما اومد به ما گفت آقا این پسر ما مجلس عقدشه، شما میای؟ گفتم عزادار بودم، گفتم من نمیام، نمیتونم. و یه چند لحظه گفتم باشه، یه چند لحظه میام و میرم. آدرس داد فلان جا، فلان محل، فلان کوچه. رفتیم میدیم و اگه بزن و به کوبی راه انداختن بیا و ببین. خدایا هرچی میگیم یالا زنگ، اینقدر بزن به کوب. گفتیم دعوت کردن زشته، خدایی نریم تو. ما هم پرده رو زدیم کنار رفتیم تو. جای همه تون پر، ایران نبود، کویت بود. بعد انگار این همه خانومام که تو جلسن، همه مثلا این همه مردو که هستن از دم همه نامردن، یه مرد تو اونا هست. او آقا اومد همه در رفتن. این خوبه ها، یه وقتی تو میدونای تهران، ما تو خیابونا، من پیاده زیاد میرم تو جای دیگه پیاده نمیرم، تو تهران چون خانوما تا ما رو میبینن انگار یه لودو خورخوره دینا، فوری موها رو میزنن صفر میکنن. اب نداره، خوبه. ولی والا به فیلم پیغمبر ما عرض میکنم محضرتون که بله، هرچی خلاصه گفتیم دیدیم نه، رفتیم تو و خانوما رفتن پایین، آقایون بالا. میخندی بخند، من حرفی ندارم. من اصلا دعوام این نیست که بگم شما بخندید، من منبرم اصلا اینجوری نیست. اون تا واقعا میبینم خیلی تو زحمت نشستن، جدی میگم شرمنده میشم ها. میبینم به زحمت نشستیم، میگم یه خود از خستگی در بیای. آمادتون هم میکنم برای عزاداری، روزم میخونم، خیالتون راحت باشه. آماده میشیم برای عزاداری انشالله. بعد هر چی رفتیم نشستیم، خب خانوما رفتن پایی، ولی این نوار ترانه خاموش نشد. حالا این به اون چشم میندازه، اون به اون ابرو میندازه، این به اون آخرش گفت بابا لااقل به احترام حاج آقا خاموش کنید. پدر دوما همین که پامنبر ما میومد، گفتیم عجب پامنبریایی داریم ما، گفتش که حاج آقا شعورشون بالاست. حالا اگه حاج آقا برگردن به شما بگن مثلا خاموش بکنی، از شعور فاصله میگیرن. آره اینجوری میشه. گفتم حالا یک دمانی از روزگارتون در بیارم اون ورش ناپیدا. گفتم اجازه بدید من برم کنار سفره بشینم، میخوام یه نصیحت در عروس‌داماد بگو. بفرما جا قدمه تو چشم بفتی. سفره عرق انداختن، عروس خانم اینقدر هول بود که قرآن و چپه گرفته بود دستش. نشستم اونجا، گفتم عروس خانم و آقا دوماد، اومدم یه نصیحتتون بکنم و یه قصه براتون بگم. اول کدوما؟ گفتن نصیحت. گفتم باشه. شروع زندگی تو نذارید با گناه شروع بشه. شروع زندگی با گناه. شب که میشه خب تا دیر وقت از این ور به اون ور بوق زنون، نماز مغربشا هیچ، نماز صبح هم که قضا هیچی. شروع زندگی با ترک نماز و قضا رفتن نماز، اون وقت این زندگی برکت میبینه. آره این زندگی توش برکت میاد. شروع زندگی با معصیته، شروع زندگی با گناهه، این برکت داره. چه اشکالی داره؟ از همه حالت عروس دوماد عکس میگیرن، نشستن و بلند شدن، غذا اولین غذای مشترک زندگیشون، یک دیس میذارن جلوشون، نمیدونم از بستنی خوردن و از اصلا تو همه چیز عکس میگیرن. به نظر شما زشته این پیشنهادی که من دارم میدم؟ چه اشکالی داره بغل گوشش مادره بگه دخترم قبل از این که بری آرایشگاه لباس عروسی بپوشی و آرایش بکنی، دختر جان وضو بگیر، با طهارت پا به زندگی جدید بذار. چه اشکالی داره پدرها بغل گوش پسرشون بگن پسر جان قبل از این که این کت شلوار رو تنت بکنی، وضو بگیر، با طهارت پا به زندگی بذار. چه اشکالی داره رو همون سن تو تالارا دو تا سجاده خوشگل و قشنگ بندازن، اولین نماز عروس دوماد با همدیگه بخونن، عکس هم بگیرن از این نماز. چه اشکالی داره؟ گفتم شروع زندگیتون نذارید با معصیت باشه. خب بعد یه قصه تعریف کردم. چی دارم میگم؟ داستان سرایی نمیخوام براتون بکنم. چی دارم میگم؟ دارم اینو میگم، رضایت خدا رو به هر چیزی ترجیح بده. دختر خانومی که داری وارد خانه شوهر میشی، در صدد این نباش نظرها رو به خودت جلب بکنی، خدا رو از دست خودت راضی بکن، دلام سمت تو معطوف میشه. خدا رو از دست خودت راضی بکن. یه عروسی، خوب گوش کن، برای اونا سر سفره عقد میگفتم، یه عروسی از خونه پدر داره میره خونه شوهر، لباس نوع عروسی به تن. اینو خانوما بهتر میفهمن، لباس عروسی برای خانوما خیلی خوبه، یعنی دوست دارن این لباس رو نگر میدارن، خاطر است، عیبی هم نداره، نمیگم بده. اما ببینید این عروسو که خدا تو زندگیشه، داره میره خونه شوهر، یک گدا جلو این عروس خانوم گرفت، گفت عروس خانوم من لباس کهنه و جنده به تنمه، تو لباس نو بدون درنگ و تأمل، لباس نوی عروسی از تنش در بود، لباس کهنه ای که تو خونه بابا به تنش بود به تنش کرد و رفت خونه شوهر. میدونید دیگه این عروس کسی جز مادر ما حضرت زهرا، دومادم علی ابن ابی طالب. مادر ما زهرام که میدونید شب زفاف مادر که نداشت بیاد براش مادری بکنه. پدر وارد خونه شد، دید دختر لباس کهنه تنشه، بابا جان لباس نوت کو؟ بابا جان در راه خدا انفاق کردم. دخترم چرا لباس کهنه تو ندادی، لباس نو رو دادی؟ بابا جان از شما یاد گرفتم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چیزی که دوست دارید برا خدا مایه بذارید. تا این حرفو گفت پیغمبر بغلشو باز کرد، فاطمه رو به بغلش چرخون، سه بار فرمود فداها ابوها، بابات به قربون تو دختر بره. نصیحت کرد دخترم مبادا چیزی از شوهرت بخوای که در توانش نباشه ها. خانومایی که صدای منو میشنوید، مادر ما زهرا 9 سالش بود رفت خونه شوهر، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم و برای علی به دنیا آورد، 9 سال تو خونه علی بود، 18 ساله از خونه علی رفت بیرون. تو این 9 سال این داغ به دل علی موند، یک بار فاطمه لب باز کنه بگه علی جان فلان چیزو برای من بخر. یه بار علی وارد خانه شد، فاطمه جان غذا؟ علی جان هیچی تو خونه نداریم، 3 روزه هیچ نان و غذایی زیر دندون من و بچه‌هات نرفته، دیروز غذا جلو من گذاشتی. علی جان اون مقدار غذایی بود که هر روز من از سهم خودم و بچه‌ها برمی‌داشتم که شما وارد خونه می‌شید. فرهنگ جامعه سخنان فاطمه زهرا رو ملاحظه بفرمایید، این قصه رو اونجا آورده. به علی نصیحت کرد، پیغمبر خدا بلند شد رفت. امیرالمومنین پیغمبر رو بدرقه کرد، برگشت دید فاطمه 9 ساله داره گریه می‌کنه. شما میگه از زهرا برای چی داشت گریه می‌کنه؟ داره گریه می‌کنه. برای چی داری گریه می‌کنی؟
آروم دستشو گرفت آورد پایین. دختر پیغمبر چرا داری گریه میکنی؟ گفت علی جان الان که از خانه بحب شب عروسی، اما یادش نمیره خدا، یادش نمیره. علی جان الان که از خونه تو پا به خونه از خونه پدر پا به خونه تو گذاشتم، یادم اومد از اون لحظه ای که قرار از خونه تو پا به خونه قبر بذارم. علی جان فاطمه ازت یه خواهش داره. بگو دختر پیغمبر چی میگی؟ میشه امشب بیای تا صبح با خدا مناجات کنی؟ شب زفاف علی و فاطمه تا صبح با خدا مناجات کردن. صبح پیغمبر خدا اومد. علی جان همسر تو چگونه یافتی؟ یا رسول الله در مسیر عبادت خدا خیلی رفیق خوبیه.
اگر در صدد باشی خدا رو از دست خودت راضی بکنی. بذار مردم بعد میگن بگن. دنبال رضایت سوت و کف مردم نباشی یا؟ میشه محبت منو تو دل مردم؟ خودتو ننداز تو دهن مردم. بذار خدا تو دهن مردم بندازده. اگر بندگی خدا رو 20 انجام دادی، خدا همه جوره همه چیز رو در مقابل تو رام قرار میده. رضایت خدا رو به همه چیز، همه چیز. امام حسین میفرماید اگر خدا رو خواستی از دست خودت راضی بکنی، مردم میخوان راضی بشن یا راضی نشن، دلای مردم دست خداست، خدا دلای مردم از تو راضی میکنه. شنیدین این قصه رو؟ دید نفس داره میزنه، اومد ازش گرفت کمکش کرد، گذاشت دم در خونه مشک و زمین. زنه برگشت گفت خدا به تو جوان مرد خیر بده، اما داد منو از علی بگیره. مادر مگه علی با تو چی کار کرده؟ داره دشنام میده ها. من چند تا بچه یتیم دارم، علی حال بچه های منو نمیپرسه. علی تو میفهمیدی بچه یتیمه اصلا؟ فوری رفت خونه، آرد و خرما و گوشت و اینه برداشت آورد. مادر اجازه میدی به بچه هات برسن؟ تا چند لحظه قبل این زنه دشنام داده ها، اما خدا باید ازم راضی بشه. میخواد این زنه از من راضی بشه، میخواد نشه. رفت تنور آتیش رو روشن کرد، آرد و خمیر کرد. آتیش داره زبانه میکشه، صورتش رو آتیش میگیره، میگه علی بچش آتش دنیا رو، روز قیامت میخوای جواب این بچه یتیما رو چی بدی؟ بچش. مادر تو بیا نون بپز، من برم به بچه ها برسم. خورما رو باز میکنه، هسته رو توش میاره بیرون، میگه بخورید بخورید و علی رو حلال کنید. زن همسایه دید دود از خونه همسایه بلنده، نکنه خونش آتیش گرفته باشه. دوان دوان اومد دید الله اکبر، علی ابن ابی طالب داماد پیغمبر وصی رسول الله شوهر فاطمه خم شده رو زمین، داره چهار دست و پا را میره این بچه یتیما رو رو کنه. زن میدونه این کیه؟ خدا دلشو بر ما مهربون کرده. گفت این آقا علی ابن ابی طالبه. دوید اومد آقا ببخش نفهمیدم. امیرالمومنین فرمود نه من از تو ممنونم، نذاشتی حساب ما به قیامت برسه. رضایت مردم. بذار یه چیز بگم، یه خورده غیرت‌های ولایمون به جوش بیاد. بگم آقا یه حرفیو، میدونید الله اکبر ای زبان، بذارید یه خورده از غربت علی بگم، هر چه باد آباد، خوردم نگیرید. میخوام بگم علی رو در چه موقعیتی؟ بابا مگر چند سال از شهادت علی گذشته بود؟ زمان امام حسن و صلح امام حسن، ماده سوم یا چهارم صلح‌نامه امام حسن با معاویه رو ببینید، ماده سوم یا چهارم، یا صاحب ماده سوم یا چهارم صلح‌نامه امام حسن با معاویه، معاویه من با تو صلح میکنم به این شرط، به این شرط، به این شرط، یکی از شرایطم اینه دیگه، لعنه به بابام علی از بالا معزنه ها جمع بشه. باورتون میشه؟ به خدا آدم سختشه، سختشه. میرفتن دور خونه خدا طواف بکنن، یکی از اعمالی که انجام میدادن سب و لعنه به علی ابن ابی طالب بود. اما علی از بین رفت، علی محو شد، علی از روزگار رفت کنار. این بچه کوچولوهای ما نمیتونه بگه بابا، نمیتونه بگه مامان، وقتی میخواد بلند شه وایسه میگه یا علی. اصلا محبت رو تو دل قرار داده خدا. تو برا خدا کار کن، خدا بعد از این همه سال محبت علی رو تو دل قرار داده. ببینی یزید عبید الله، شما میخواید حسین رو محو کنی؟ فکر کردی حسینو میخواد همین کارو میخواستم بکنن دیگه، همین کارو. بلا کدوم عقل انسانی میپذیره شما این انسانو باش دشمن بودید، کشتید درست شو، سرشو از بدن جدا کردید. دیگه پامال سم ستوران کردنتون چی بود؟ تازه این خوبه، طلبتون روز عاشورا، این خوبه. با یه سم ستوران که خواهر بیاد بگه انت اخی همین؟ نه فکر کردی بذار 1400-500 سال بگذره، یه مش جوانای نازنینی پیدا میشن، میان برای حسین خودشونو میکشن. پیغمبر خدا فرموده روز قیامت آی جوانا من ازتون دستگیری میکنم، برای حسین من داد میزنی، برای حسین من گریه میکنی. آخه میدونی؟ نمیدونم، خدا نکنه تو جمع ما کسی باشه بابا یا مادرش مرده باشه، به صاحب عزایی که کنار پیکر پدر مادرشه بگی گریه نکن گر میگیره، آتیش میگیره. گریه نکنم، بابام مرده، مادرم مرده، گریه نکنم. اگر میخوای صاحب عزا گریه نکنه ها، او اگه داره گریه میکنه تو بلندتر گریه کن، اگه او داره داد میزنه تو فریاد بزن، اگه او فریاد میزنه تو عربده بکش، اگه او روپاش میزنه تو صورتت بزن. وقتی امام رضا میفرماید ان یوم الحسین اقره جفوننا و اسبل دموعنا و ازل عزیزنا به عرض کربن و بلا، تو باید برای حسین یه بکشی خودت. اومدن شما همینجا لبیک گفتن به امام حسین، اومدن شما تموم شد. امام حسین تو کربلا 7 بار این جمله رو فرموده، هل من ناصر ینصرنی، تا هر کجا که طاقت آوردی بگو من پیش برم، چون هر چی میره پایین تر سخت تر میشه. 7 بار امام حسین فرمود هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هل من زابن، آیا کسی از حرم خدا و رسول خدا دفاع بکنه؟ حسین جان همه ای ما اومدیم به پاسو به ندای تو داریم لبیک میگیم، تو گفتی هل من ناصر، این بچه ها اومدن. ببین این هم دلیلشه دیگه، بالاترین دلیلش هم اومدن این برای بچه هست. اول اینجا کجاست؟ زمانی که با لشکریان مواجه شد، راهی جز رفتن به کربلا نداشت، افرادشو مخیر کرد، اگه میخواید برید برید، میخواید فرار کنید برید، میخواید جونتون رو بردارید برید. وقتی که رفت برای اتمام حجت، امام حسین ایستاد یه ناله ای زد هل من ناصر ینصرنی. اینجا بود که یاران حسین اومدن دورشو گرفتن. من میگم اینجا چه به دل عباس گذشته، هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست منو یاری میکنه؟ حسین جان ما اومدیم همین رو داریم میگیم، به خدا اگه بودیم نمیذاشتیم تو کربلا علی اکبر تو بره، به خدا آقا اگه بودیم نمیذاشتیم تو بری از دشمن آب بگیری، ما میرفتیم بر علی اکبر آب بیام، به خدا اگر بودیم هر جوری شده بود جلو عبدالله رو میگرفتیم، نیاد بیافتر زیله تو. این یک. دوم اینجا کجا بود؟ شهادت یاران. وقتی که یاران همه رفتن به شهادت رسیدن، کودکان به اضطراب افتادن، صدای شیون و زجهشون بلند شد. وقتی امام حسین دید صدای زجه از تو خیمه ها بلند شد، باز تکیه به نیزه غریبی داد، گفت هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، آیا کسی هست منو یاریم کنه؟ الله اکبر. آخ قربون قربتت حسین، عده ای از این پیر زنا و زنای مسن اومدن دور آقا رو گرفتن، آقا تو هنوز ما رو داری؟ این صدای قربتت بلند نشه وداد جم آقا جم. هر چی ما روزه که نخوندیم، هر چی تو این صدا قشنگتر بیاد بالا، بیرون تو این هوای بد بعضی از رفقا بیرون نشستن زن اومد، این صدا بلند کردن تو امروز لبیک گفتن به حسینه، لبیک گفتن به این هل من ناصر حسینه. سوم اینجا کجاست؟ زمانی که همه یارا به شهادت رسیدن، خود حضرت داره عازم میدان میشه، سوار بر ذوالجلال و برای آخرین بارم هل من ناصر ینصرنی. اینجا بود همه از خیمه ها بیرون دویدن، دور حسین و حلقه زدن، آقا ما رو به کی میسپاری اینجا؟ آقا بیا ما رو برگردون.
یه مرد بین ما نمونده آقا. آی نکته فهم، اینا بد جوری دارن به ما نگاه میکنن. بیا ما رو برگردون حسین جان، بیا برگردون، نظر به روز عاشورا برسه. اینا بازار برده فروشا رو آماده کردن. برگرد آقا، برگرد، برگرد. صدای شیون زنا بلند شد. امام حسین همه رو دعوت به صبر کرد. همه رو دعوت به صبر کرد. خوب دل بدید به من. همه رو دعوت به صبر کرد. یه وقت دیدن عمه ما زینب اومد جلو. حسین جان میخوای بری؟ برو. اما قبلش برو این علی اصغر تو آب بده. تا تو گفتی حلم ناصرن ینصرنی، یهو دیدیم این گهواره علی شروع کرد به جنبیدن. یعنی بابا هنوز آخرین سربازت هست بابا. یاد بگیرید از علی اصغر، یاد بگیرید. برا ولی خدا آدم باید حساس ترین عضو بدنشو بده ها. همه رو دعوت به صبر کرد. آروم باشی، آروم باشی. اشاره به سینه مبارک عمه جان ما زینب، او رو هم دعوت به صبر کرد. چهارم اینجا یا صاحب هستم، لحظه ایه که بدن او غرق در خون شده. وای 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 وای، ای کاش به من اجازه میدادن روزه براتون بخونم. روزه مقتل شنیدن، والله حرفم از خودم نمیزنم، قسم جلاله حرف از خودم نمیزنم. هر کجای حرف من تو مقتلا که میخونم سند خاصی بیا بمبه دونه بدونه با سند بهت میگم. یه جمله دیروز گفتم، گفتن آقا اینم بگی، چون رفقا بهم گفتن بگید میگم، گفتم میدونید خب پریروز نخوندم عقده شد تو دلم، با سند دارم میگم. ها وچه اشتراک رقیه با باباش امام حسین چیه؟ چه شباهتی این دوتا به هم دیگه دارن؟ ها اگه گفتی این دوتا چه شباهتی به هم دیگه دارن؟ ها چه شباهتی؟ یه دختر 3 ساله قدش چقدر؟ چند سانتی متر پارچه میبره؟ 100 سانتی متر بیشتر میبره؟ آره؟ بگو 2 متر. بابا بابا تو شام، تو شام یعنی 2 متر کفن پیدا نمیشد که امام سجاد میگه مجبور شدم رقیه رو با پیراهنی که تنش بود دفن کنم. رقیه مثل باباش حسین بی کفن به خاک سپرده. با سند، از خودمون نمیگم که. بعد میگن آقا نگید اینا رو. ای بابا پس دهه عاشورا آدم مگه کی این حرفا رو بزنه؟ چهارم اینجایی که حسین حلم ناصر گفت، پیکرش غرق خون، این همه تیر به بدن خورده. میترسم دیگه تا عاشورا طاقت نیاریم. بلش کن. بعد داشت بر زمین میافتاد، هنوز نیفتاده، صدا زد حلم ناصرن ینصرنی. حل یه وقت دیدن امام سجاد پرده خیمه رو زد بالا، داره کشون کشون خودشو میاد. آقا امام حسین فرمود زینب جان دریافت سجادم رو، علیمو دریافت. اومد جلو امام سجاد رو گرفت. عمه جان کجا؟ جان عمه جان کجا میری؟ عمه جان نمیبینی بابام تو گودی افتاده؟ برم کمک کنم بابامو. جلوش رو گرفت، رد میشم. پنجمین جایی که حلم ناصر گفته، زمانی که به زمین افتاده دیگه رمق نداره حضرت، رمق دیگه حضرت نداره. قبل از این که به خیمه ها حمله داشتن، حمله میکردن دیگه، بلند شد گفت بابا هنوز من زندم، اگه دین ندارید مرد باشید، اول بیاد کار منو تموم کنید. این پنجمین جاست. یه وقت صدای حسین بلند شد حلم ناصر ینصرنی. اینجا 2 نفر اومدن کمک حسین، اینجا 2 نفر اومدن طلبتون، الان میگم برات. ششمین جایی که حسین حلم ناصر گفت، زمانی که او رو دوره کردن، محاصره کردن، شمر با خنجر برون شد. به محض اینکه پا تو گودی گذاشت، حسین یه ناله زد حلم ناصر ینصرنی. چه کنم بگم؟ هفتم اینجا، لحظه ای که خنجر داره به هنجر،
نمیگم، ولی اینجا دوباره نالش بلند شد. هل من ناصرن ینصرنی؟ هل من معینن یعینونی؟ کی اینجا کمک حسین اومد؟ کی؟ یه وقت دیدن زینب به سرزنان. این عاشورا، این برای روز عاشورا. اما پنجمین جایی که حسین حل من ناصر گفت، دو نفر کمک حسین اومدن. دو نفر کمک حسین اومدن. اول یه دختر بچه، یه دختر بچه. اینو چی گفته؟ عاشق جعفر شوشتری خصائص حسینیه، ملاحظه بکنید. یه دختر بچه وقتی که دید اینجوری افتاده رو زمینا و داره میگه هل من ناصرن ینصرنی، دست مادرشو رها کرد، دوید. وای 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 وای، نمیدونم چرا، یه تیکشو میگم، نمیدونم چرا، اما یادشون رفته و چون یه گوشواره به گوش این دختر مونده بود، داغ این دختر رو به دل مادرش گذاشت. یکی دیگه هم اومد اینجا کمک حسین. بسه بسه. یکی دیگه هم کمک حسین کرده اینجا. روزش آج آقا براتون میخونم، من وارد نمیشم. یکی دیگه هم اینجا، ولی یک داغی به دل حسین مونده. یه بچه 11 ساله، یتیم امام حسن، وقتی دید یکی داره شمشیر به عمو میزنه، همین جور که داری ناله میزنی با همین تون بالای صدات، با همین تون بالا یه دعای فرج جانانه اینجا رو میخوام به لرزه در بیاری. آقا دیگه 2 روز دیگه آبو به خیمه ها میبندن، دیگه چیزی نمونده، یه دعای فرج بخون، امام زمانو بکشون، امام حسن رو بیار، حضرت زهرا رو بیار، هر کجایی با هم و با توجه.